ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که در آخرین شب اردیبهشتی با ما همراه شدید و رادیو فردا رو در این سه شنبه شب انتخاب کردید. آزاده اسدی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با شما هستم تا همراه با بقیه همکارانم تازه ترین گزارش ها و خبرها و گفتگوهای ایران و جهان رو بشنوید. ابتدای مجله شامگاهی امشب مثل همیشه اول خبرها رو بشنویم. بمونید با ما، بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. جمشید زند، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. دبیر ستاد انتخابات کشور میگوید اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز چهارشنبه اول خرداد اعلام می شود. دبیر ستاد انتخابات کشور صولت مرتضوی به خبرگزاری ایجنا گفت اسامی نامزدهای انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری پس از اعلام نظر شورای نگهبان روز چهارشنبه اول خرداد از سوی وزارت کشور اعلام می شود. شورای نگهبان باید نتایج بررسی صلاحیت ها را تا آخر وقت اداری امروز به وزارت کشور ابلاغ کند. رئیس ستاد انتخابات کشور افسوده است تبلیغات رسمی نامزدها از ساعت 8 صبح 3 خرداد آغاز و به مدت 20 روز یعنی تا تاریخ 22 خرداد ماه ادامه خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که به دنبال تحقیقات اولیه درباره ایجاد شبکه جاسوسی برای ایران 10 دیگر در این کشور دستگیر شده اند. اتهام این عده شرکت در فعالیت‌های جاسوسی ذکر شده است. 8 از دستگیر شدگان از شهروندان عربستان و 2 دیگر از اتباع لبنان و ترکیه هستند. در ماه مارس سال جاری هم 18 از جمله یک ایرانی به اتهام ایجاد شبکه جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند. جمهوری اسلامی گزارش‌ها و اتهام‌های مقامات عربستان سعودی در رابطه با ایجاد شبکه جاسوسی در آن کشور را رد کرده است. یک دیپلمات ایرانی تأیید کرد که تفاهم‌نامه تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد انفجار 19 سال پیش در مرکز یهودیان آرژانتین به تصویب دولت جمهوری اسلامی رسیده است. این تفاهم‌نامه در اواسط اسفند 1391 به تصویب مجلس نمایندگان آرژانتین رسیده بود. اکنون به گفته علی پاکدامن، کاردار سفارت کاردار جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس، دولت ایران این تفاهم‌نامه را تصویب کرده بدون آنکه خود را ملزم بداند حمایت مجلس شورای اسلامی را جلب کند. در انفجار سال 1994 در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس 85 کشته شدند. به گفته مقامات ایالت اوکلاهوما آمریکا انتظار می‌رود شماره قربانیان گردباد مهیبی که بعد از ظهر دوشنبه شهر مور در حومه اوکلاهوما سیتی را درنوردید با توجه به میزان خرابی‌ها و شمار مفقودین از 90 نفر هم بگذرد. بیش از 20 کودک در مدرسه در این شهر جان باختند. سرعت این گردباد مهیب حدود 320 کیلومتر گزارش شده و شهر 41,000 نفری مور را با خاک یکسان کرده است. تنها 1% گردبادها به چنین سرعتی می‌رسند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت فاجعه بزرگ در این منطقه اعلام کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در نبرد برای کنترل شهر قصیر در سوریه 3 دیگر حزب الله لبنان کشته شدند. بر اساس این گزارش از روز یکشنبه تا به حال 31 تن از افراد حزب الله لبنان در نبردهای سنگینی که بر سر تصرف قصیر میان نیروهای سوری و شورشان جریان دارد کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه از حدود 1 پیش عملیات را برای بازپس گرفتن قصیر از شورشیان آغاز کردند. این شهر در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد و از 1 پیش در کنترل نیروهای شورشی است. معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نسبت به واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته هشدار داد. به گزارش خبرگزاری اینا معصومه ابتکار با اشاره به اینکه گندم آلوده دارای فلزات سنگین است افزود سال گذشته نیز در مورد برنج این نگرانی ها وجود داشت. به گفته معصومه ابتکار، مجمع سرطان شناسی جهان معتقد است که برنج آلوده به آرسنیک در ردیف اول ایجاد سرطان کودک قرار دارد و پیشنهاد کرده در مناطق مشکوک به کودکان برنج داده نشود.
متشکرم، جمشید زند بود. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. بحث بر سر گرانی و کمبود دارو در ایران در مجلس و بانک مرکزی. واردات گندم آلوده از هند و پاکستان به کشور. و آخرین خبرهای جشنواره فیلم کن در فرانسه. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. با آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شروع میکنیم. ما تلاش میکنیم در بخشهای مختلف در برنامه های زنده رادیو فردا این اخبار رو پوشش بدیم. در سایتمون هم یک بخش ویژه برای انتخابات 92 در نظر گرفته شده. میتونید سری بزنید به سایت ما و این اخبار رو از اونجا هم دنبال کنید. radiofarda.com با علیرضا کرمانی همراه بشیم تهیه کننده این برنامه. تا انتخابات 92
10 دقیقه از 4 بعد از ظهر گذشته بود که خبرگزاری مهر در خبری اختصاصی از رد صلاحیت هاشمی و مشایی خبر داد. هنوز 2-3 دقیقه نگذشته بود که این خبرگزاری بخشی از خبر خود را درباره رد صلاحیت هاشمی و مشایی برداشت و این گونه گمان زنی های پیشاپیش از حدود وبلاگ ها و وبسایت های نچندان جدی به خبرگزاری های ایرانی هم راه یافت. در همین حال وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران افکار عمومی را به صبر دعوت کرد. چند ساعتی مانده به پایان مهلت قانونی بررسی صلاحیت ها این خبر منتشر شد که آیت الله حائری شیرازی نماینده مجلس خبرگان از استان فارس نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشته و گفته حماسه سیاسی وقتی تحقق پیدا می کند که افراد رده اول دو طرف در رقابت ها حاضر باشند. بر پایه گزارش ایسنا، آیت الله حائری شیرازی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران بازی استقلال و پرسپولیس را مثال زده که هواداران ورزشگاه را پر می کنند و جای خالی نمی ماند. آیت الله حائری شیرازی در نامه خود اضافه کرده حذف یک فرد برجسته از صحنه انتخابات در شرایط کنونی با هدف ایجاد حماسه سیاسی سازگار نیست. اسحاق جهانگیری رئیس ستاد انتخاباتی هاشمی رفسنجانی درباره گمان زنی ها مبنی بر رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری خبر آنلاین گفته تا کنون خبری رسمی اعلام نشده، اما به تایید صلاحیت آقای هاشمی خوشبین هستیم. اسحاق جهانگیری در گفتگوی دیگری با ایلنا خبر لغو فعالیت ستادهای انتخاباتی هاشمی را دروغ دانسته. همزمان محمد رضا تابش نماینده نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفت هاشمی رفسنجانی روحیه خوشبینانه ای دارد. محمد رضا تابش سپس اضافه کرده برای ما قابل تصور نیست که آقای هاشمی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت شود. اما خبرها دوروبر نامزد جناح دولت یعنی اسفندیار رحیم مشایی. به گزارش ایرنا، آقای مشایی در دیدار با شماری از بانوان استانهای تهران و قم گفته خودش را دارای صلاحیت کامل و کافی می داند و اگر هم رد صلاحیت شود از مسیر و مجرای قانونی پیگیری خواهد کرد. اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره واکنش احتمالی محمود احمدی نژاد به رد صلاحیت مشایی به خبرگزاری مهر گفته فکر نمی کنم رئیس جمهوری اسلامی ایران بخواهد دست به اقدام غیرقانونی بزند. علاءالدین بروجردی در پاسخ به پرسشی درباره شایعات مبنی بر برکناری وزیر کشور هم گفته هیچ کس نمیتواند هیچ خللی در روند انتخابات ایجاد کند. در همین حال ایرنا خبرگزاری دولت از موج دستگیری‌های حامیان اسفندیار رحیم مشایی خبر داد. با این عنوان: موج دستگیری‌های اخیر حامیان دولت با چه مجوزی؟ در جبهه اصولگرایان تا کنون 5 تن از نامزدهای این جناح از ادامه رقابت‌ها انصراف داده اند: محمد حسن ابوترابی فرد، کامران باقری لنکرانی، رامین مهمانپرست، داوود احمدی نژاد و صادق واعظ‌زاده. در میان کسانی که باقی مانده اند، محسن رضایی بار دیگر روز سه‌شنبه اعلام کرد تا آخر ادامه خواهد داد. سعید جلیلی، دیگر نامزد مطرح اصولگرایان، هم روز سه‌شنبه به قم رفت تا با مراجع تقلید دیدار کند و به این ترتیب معلوم نیست گفته‌های روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی، نامزد ائتلاف سه‌گانه، درست از کار در بیاید که گفت در نهایت کاندیدای اصولگرایان تنها 1 نفر خواهد بود.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی در برنامه روزانه‌ای که ما برای این موضوع تهیه می‌کنیم. در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری بنویسید. همین الان زیر بسیاری از مطالب ما نظرات مربوط به انتخابات هست. از جمله یکی از اعضای صفحه فیسبوک ما به اسم شهبازی نوشته همچنان نتونسته بفهمه که جریان چی هست، به کجا ختم میشه و در نهایت چه کسی میمونه که باید به اون فکر کنیم که آیا میتونیم بهش رأی بدیم یا خیر. یک نفر دیگه به اسم هستی در صفحه فیسبوک ما نوشته مگه امکان داره که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رد صلاحیت بشه؟ او از طرف رهبر جمهوری اسلامی به این مقام منصوب شده. مگه امکان داره که در این شرایط صلاحیتش رد بشه؟ بعضی ها هم مخالف و بعضی ها موافق با این نظر هستند. از شما خواهش میکنیم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و به این بحث بپیوندید.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست آجا هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها رو چه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
این برنامه هر شب رأس ساعت 11 شب به وقت ایران پخش میشه. تکرارش رو میتونید ساعت 1 بعد از ظهر فردا بشنوید باز هم از رادیو فردا به وقت ایران. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا و در سایت ما میتونید این برنامه رو پیدا کنید، بخونید و همینطور با فایل صوتیشون رو بشنوید.
ملت ایران در این انتخابات شرکت کنن و چه شرکت نکنن، چه انتخابات رو تحریم کنن و چه تحریم نکنن، مطمئن باشید که رئیس جمهور آینده از قبل تعیین شده و آن کسی اسمش از صندوق های رای در می آید که حتی با 1 رای که بیت رهبری برای 4 الی 8 سال آینده روش تعویض کرده.
این دوست عزیزمون شنیدم که اومد گفت بعضیا میان میگن که رأی ندین، تحریم کنیم. سال 88 اومدیم توی خیابون به جهانیان نشون دادیم، پس هیچ تأثیری نداره. نه دوست عزیز، آسیاب به نوبت. الان تحریم میکنیم، وقتی که با تحریم کردنمون فهمیدیم، دیدیم که کسی نیومد رأی بده، تازه خودمون رو داریم پیدا میکنیم، میفهمیم که هممون با هم هستیم.
تو جواب اون دوستمون که زنگ تا زنگ گفتن رأی ندین، آسیاب به نوبت و خودمون رو با رأی ندن به جهانیان یه بار دیگه ثابت کنیم، میخواستم بگم که ما خودمون رو سال 88 یه بار به تمام مردم جهان ثابت کرد، پس نیازی نداریم که یه بار دیگه این کار رو انجام بدیم و دوباره بخوایم چیزی رو به کسی ثابت کنیم. تو یه سوال داشتم از این دوستمون، تو نظامی که معمولا عمر رئیس جمهور 8 ساله با تحریم کردن امروز انتخابات به اونجایی که ایشون فکر میکنن میرسیم؟
آقای رفسنجانی دیگه در شرایطی نیست که بخواد رئیس جمهور بشه با توجه به کهولت سنشون. تنها مورد شایسته و سزاوار آقای قالیباف هستن.
میخوام بگم ما اگه هر عیب و اشکالات تو کشورمونه، ولی امنیتی تو کشورمونه که هیچ جای دنیا این امنیت رو نداره. ما اگر هر سختی بکشیم ولی امنیت رو داریم و تا آخرین قطره خونمون هم برای دفاع از کشورمون رو میدیم. مسلم از اصلویه.
آقا چی برمیگرده میگه که آقای احمدی نژاد مخالفت داره با آقای خامنه‌ای؟ این آقایون هیچ مخالفتی با هم دیگه ندارن. تمام اینها سریالیست برای برگزاری یک انتخابات پرشکوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما بعد از موضوع انتخابات بریم سراغ یک موضوع دیگه و یک گزارش دیگه. خبرگزاری های ایسنا و فارس از واردات گندم آلوده از هند و پاکستان به کشور خبر دادند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که علاوه بر گندم آلوده، برنج آلوده و چای تاریخ گذشته هم به کشور وارد شده. بکتاش خمسه‌پور.
رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران میگوید تعاونی ها و صنوف بخش های مختلف اعلام کردند واردات گندم آلوده و چای تاریخ گذشته دیده شده است و ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، معصومه ابتکار روز سه‌شنبه در جلسه شورای شهر تهران با بیان برخورداری گندم آلوده از فلزات سنگین و با اشاره به اینکه سال گذشته در مورد برنج نیز این نگرانی ها وجود داشت، اشاره‌ای هم نموده به مجمع جهانی سرطان شناسی که برنج آلوده به آرسنیک را در ردیف اول سرطان کودک قرار داده و پیشنهاد داده است به کودکان برنج داده نشود. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران گفت شورای شهر با مصوبه‌ای موجب نظارت بیشتر بر کیفیت تولید فرآورده‌های مواد غذایی و کشاورزی در میادین شده است و باید همکنون این طرح وارد فاز عملیاتی شود. معصومه ابتکار خواهان تأکید شورای شهر روی کیفیت مواد غذایی شد. مسئله کیفیت مواد غذایی به ویژه واردات گندم آلوده در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و یک عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت گندم آلوده از هند و پاکستان می آید. به گزارش خبرگزاری های فارس و ایسنا، سکینه عمرانی روز سه‌شنبه طی اخطاری در صحن علنی مجلس گفت در حال حاضر گندم کشاورزان به دو برابر قیمت خریداری و از کشور خارج می شود، در برابر بدهی های کشور ما از هند و پاکستان گندم آلوده به کشور وارد می شود. همزمان خبرگزاری های فارس، ایلنا و مهر بخشنامه سازمان توسعه صادرات ایران را منتشر کردند که صادرات گندم ایران را همچنان ممنوع اعلام کرده است. سکینه عمرانی روز سه‌شنبه در مجلس اشاره نمود که در سال گذشته قیمت تضمینی باعث شد عملاً گندم سالم کشاورزان خریداری نشود و دلالان وارد عرصه شوند. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه دولت میگوید برای خرید گندم به نرخ بالاتر پول ندارد پرسید پس پولی که سال گذشته برای خرید گندم آلوده از هند و پاکستان با قیمتی بیش از 1000 تومان برای هر کیلو صرف شد از کجا تأمین شد؟ این اظهارات در حالی بازگو می شود که وزارت بازرگانی پاکستان جمعه گذشته اعلام کرد با توجه به تحریمات ایران در برابر واردات برق از ایران 100,000 تن گندم به ایران صادر می کند. محمد اشرف سخنگوی وزارت بازرگانی پاکستان ارزش این میزان گندم صادراتی به ایران را 53 میلیون دلار ذکر کرده است.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد این موضوع که واردات گندم آلوده از هند و پاکستان به کشور گزارش شده. بعضی از خبرگزاری ها از جمله ایسنا و فارس این موضوع رو مطرح کردند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
از این موضوع کمی فاصله بگیریم. بعد از مسئله مردم مربوط به گندم آلوده و همینطور برنج آلوده و چای تاریخ گذشته بریم سراغ کمبود دارو در ایران. بحث بر سر مسئله گرانی و کمبود بعضی از داروها در ایران و علت و عللش همچنان ادامه داره. بحثی که جلسات غیرعلنی نمایندگان مجلس با نمایندگان دولت و بانک مرکزی هم هنوز نتونسته به اون خاتمه بده. و آخرین خبری که روزنامه خراسان روز دوشنبه منتشر کرد داده حاکی از حذف عرض مرجع برای دارو هست. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد میشنویم.
اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی و دستاندرکاران صنعت دارو و داروسازی نسبت به گرانی و کمبود دارو در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به اظهارات دبیر انجمن بیماری‌های عفونی کشور. او نسبت به کمبود آنتیبیوتیک در بیمارستان‌های دولتی هشدار داده و گفته این هشداری است که باید جدی گرفته شود. مینو مهرز روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایلنا گفته از آنجایی که داروهای آنتیبیوتیک برای بیماران بستری در بیمارستان نقشی حیاتی دارد، نباید به آن بی‌توجهی کرد. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران از مسئولان خواسته که هر چه زودتر اقدامی جدی در این باره انجام دهند. این در حالی است که محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت میگوید هیچ کمبود جدی در بازار دارو وجود ندارد، چرا که بیش از 95% داروی مصرفی در داخل تولید می شود. مدیر کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو هم معتقد است در حال حاضر کمبودی در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی در کشور وجود ندارد. حسین کیوان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین ابراز امیدواری کرده که دولت با اجرای برنامه‌های جدید بتواند کاری کند که قیمت تجهیزات پزشکی تابعی از افزایش نرخ ارز نباشد. همزمان یکی از اعضای اتحادیه تولید کنندگان دارو به خبرگزاری ایسنا گفته که قیمت برخی از داروها بین 20% تا 500% بالا رفته، در حالی که تاکنون هیچ دارویی با ارز مبادله‌ای وارد نشده است. هاشم تبریزی دانا جو روانی ایجاد شده در بازار دارو را عامل احتکار و گرانی برخی از داروها دانسته و گفته که ادامه این روند ممکن است به ورشکستگی تولید کنندگان دارو منجر شود. او از جمله افرادی است که بانک مرکزی را مقصر می‌داند و می‌گوید عدم تخصیص ارز مرجع باعث شده نوسان قیمت ارز به طور مستقیم روی قیمت دارو تأثیر گذارد. مرضیه وحید دستجردی وزیر سابق بهداشت هم سال گذشته بانک مرکزی را مقصر دانسته و گفته بود در صورت مبادله‌ای شدن ارز دارو قیمت دارو در ایران 2.5 برابر خواهد شد. در همین حال روزنامه خراسان در شماره روز دوشنبه‌اش به نقل از عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از حذف ارز مرجع برای دارو خبر داده است. محمد جواد نظری مهر گفته این خبر را بانک مرکزی به مجلس داده و اعلام کرده که ارز مرجع تنها به گندم، جو، ذرت و سویا تعلق می‌گیرد. خبرگزاری مهر می نویسد به دنبال حذف ارز مرجع برای دارو این نگرانی مطرح می شود که بار دیگر دارو سر از ناصر خسرو در بیاورد و بازار سیاه آن رونق پیدا کند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. بعد از موضوعهای مربوط به دارو بریم سراغ سینما. فیلم توقفگاه ساخته کاوه بختیاری فیلمساز ایرانی مقیم سوئیس در بخش دو هفته کارگردانان 66th دوره جشنواره کن به نمایش در اومد. البته ازش به اون توجه هم شده و ازش استقبال شده. فیلم مورد نظر داستان چند پناهجوی ایرانی رو داره که در یونان متوقف شدن و قصد دارن خودشون رو به کشورهای اروپایی برسونن. محمد عبدی منتقد سینما در جشنواره کن با کاوه بختیاری سازنده این فیلم گفتگو کرده.
مسئله مهاجرت یک مسئله خیلی عمده ای در اروپا همونطور که میدونی و تو انگوش گذاشتی روی کاراکترهایی که خب میخوان در به هر دلیلی که ما نمیدونیم چیه از کشور خودشون ایران برن به یک کشور دیگه. خودت اساسا فکر میکنی که راجع مهاجرت تو اروپا تو به حال در اروپا بزرگ شدی چی فکر میکنی و آیا فکر میکنی که این فیلم تو نگاه اروپایی ها رو میتونه تغییر بده به مسئله مهاجرت؟
بله، هدف اینجا بود در است و خیلی متاسفم که بیشتر از همه ملیت ها تو این جایی که من تونستم فیلم بگیرم نداشتیم. یه دو سه تا افغانی بودن، یه خانم ارمنی هم تو این جریان هست. من سعیم این بود که اروپا ببینه که وقتی که یه مهاجر میاد چجوری باش رفتار میکنن، مهاجر بودن یعنی چی. برای اینکه خیلی ها فکر میکنن، خیلی اروپایی ها مثلا من میشناسم، خب تو اروپا زندگی میکنن، بزرگ شدن، خیلی اروپایی ها فکر میکنن آره ما خیلی کمک میکنیم مهاجر رو، باشون خیلی مهربونیم و اینا، دیگه چقدر میخوان بیان، انقدر از همه میان، پاکستان، افغانستان، ایران، ارمنستان، آفریقا، همین. و من تو این بحث ها حس میکردم که نمیدونن یعنی چی. و اگر بخوام واقعیت رو بگم، قبل از اینکه من برم تو این جریان که این مستند رو بسازم، خودم هم فهمیدم که منم نمیدونستم یعنی چی، واقعا یعنی چی مهاجر بودن توی اروپا یعنی چی؟
فیلم اصلا سیاسی نیست، یعنی تو حرف نمیزنی راجع به این که چرا این آدم ها اصلا از ایران اومدن بیرون، دلیل اومدن بیرونشون چی بود. شاید همین باعث میشه که این آدم ها همونطوری که خود اشاره کردی میتونن از هر کشور دیگه ای باشن و شاید خواستی تاکید کنی بر وجه انسانی اونها به عنوان یک انسان.
دقیقا هدفم این بود، برای اینکه اگر شروع میکردیم از قبل حرف بزنیم نه چرا از مرارستان اومدی، چرا از پاکستان اومدی، چرا از ایران اومدی، چرا از ایمان اومدی، بحث اصلا یه جای دیگه میرفت. الان تجربه بینندم رو دارم میگم، فیلمایی که مثلا دیگه می فرانسوی ها خیلی فیلم سیاسی میسازن، اصولا فرانسوی ها دوست دارن کارگردان فرانسوی این کارو بکنن، به نظر من یکمی تنبلیه.
شاید تأکیدی که بر صمیمیت میکنی، یعنی نوع نگاه تو به عنوان فیلمساز به این آدما و رفتن در داخل این خونه خیلی تاثیر داره و اصلا فیلم تو رو شکل میده. فکر میکنی این ساختار و این متن خیلی به هم پیوسته است؟ یعنی چطور بهش رسیدی اصلا؟
بله خیلی به نظر من خیلی پیوند است، برای که بیشتر از فیکشن میام، یعنی اولین مستندم که دارم میسازم و با مستندا یه بار بعضی موقع یکمی احساس جالبی ندارم، برای اینکه حس میکنم یکمی دزدیه. بعضی از مستندا کارگردان مستند میان مثلا خیلی مثلا با جیب پر مثلا میان تو آفریقا روی بچه‌هایی که مثلا دارن از گشنگی میمیرن، مثلا یکمی چیز میکنه که پرستیژ بده به فیلمش و اینا. نمیگم همشون، ولی من بعضی موقعا این احساس خیلی عجیبو دارم، برای این بیشتر به فیکشن حساسم و اگر تو این رابطه میافتادم با اینا اصلا این فیلمو نمیساختم، فیکشن میشد. ولی دیدم نه، یه رابطه یه خیلی همسط داریم، باشون دوست میشدم، باشون میخوابیدم، باشون غذا میخوردم، ولی خب اینه که به نظر من تنها رایی که برای من شخصا بود که این فیلمو بسازم این بود. ولی اگر مثلا میرفتم هتل میخوابیدم شب و در ضرور روز میامدم ازش رو فیلم میگرفتم، اصلا این غیر قابل قبول بود برای من و این کار رو نکردم.
برخورد تو کن چطور بود؟
خب فیلمو دو هفته پیش تموم کردیم واقعا در اصل، ولی برخورد خیلی خیلی مثبت بود و من یه جایی که خیلی خوشحالم از این طرفه که خب خیلی مردم حس میکنن، گفتن واقعا حس میکنیم، خارجی‌ها گفتن که حس میکنیم یعنی چی مهاجر بودن. خیلی فیلم ها ساخته شده روی این جریان ولی ما واقعا حس میکنیم از درون یعنی چی. یهو تمام خبرنگارا اومدن از اونم بخواد، من اصلا تصور نمیکردم بیایم کن با یه فیلم کوچیکی با دوربین این کوچیکی و خیلی خوشحالم که اومدیم و خوشحالم که فقط گریه نیست توش. وقتی که پیروز پیش یا دیروز دیشب بود پخش شد خنده هم بود، مردم خندیدن.
کاوه بختیاری بود، فیلمساز ایرانی مقیم سوئیس، در مورد فیلم توقفگاه با محمد عبدی صحبت میکرد، منتقد سینما در جشنواره کن. این فیلم در این جشنواره به نمایش در اومده. بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی عمان بامداد امروز از طریق فرودگاه تهران وارد فرودگاه شهر مسقط شد. به گفته کارشناسان فوتبال، بازی تدارکاتی ایران با عمان می تواند شبیه سازی دیدار مهم ایران با قطر در مقدماتی جام جهانی باشد که روز 14 خرداد در دوحه برگزار می شود. بازی دوستانه ایران عمان ساعت 17:30 دقیقه عصر چهارشنبه به وقت تهران در ورزشگاه شهر مسقط برگزار خواهد شد. تیم فوتبال استقلال تنها نماینده ایران در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران بازی برگشت خود را مقابل الشباب امارات برگزار می‌کند. آبی‌های ایران در بازی رفت هفته گذشته در دبی 4-2 به پیروزی رسیدند و برای رسیدن به 1/4 نهایی فردا در مقابل هواداران خودی کار چندان دشواری نخواهند داشت. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال در گفتگو با جام جم سیما درباره این بازی می‌گوید:
ما باید نتیجه رفت رو فراموش کنیم و با قدرت و قوت انشاءالله بریم بازی برگشت رو انجام بدیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، نماینده علی دایی روز سه‌شنبه درخواست رسمی خود را برای فسخ قرارداد با باشگاه راه آهن به این باشگاه ارائه کرد. طی یکی دو روز گذشته مسئولان باشگاه پرسپولیس از پیوستن علی دایی برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه خبر داده بودند، اما تنها مانع این انتقال قرارداد علی دایی با باشگاه راه آهن بود. به گزارش ایرنا، مسئولان باشگاه راه آهن امروز با دیدی مثبت فسخ قرارداد با علی دایی را بررسی خواهند کرد. باشگاه رئال مادرید اسپانیا رسما اعلام کرد که با ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی تیم فوتبال این باشگاه برای جدایی از این تیم به توافق دو طرفه رسیده است. آقای خاص در سال 2010 با امضای یک قرارداد 6 ساله به سانتیاگو برنابئو آمد، اما عدم موفقیت در فصل جاری و بروز اختلاف میان او و چند تن از بازیکنان منجر به جدایی او از رئال مادرید شد. مورینیو در مدت 3 سال حضورش در مادرید موفق به کسب 3 جام قهرمانی شد، قهرمانی در جام حذفی، در لالیگا و در سوپرکاپ اسپانیا. و کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا نیکولا ریزولی داور ایتالیایی را برای قضاوت دیدار پایانی فصل جاری لیگ قهرمانان این قاره معرفی کرد. فینال تمام آلمانی لیگ قهرمانان اروپا بین بایر مونیخ و بورسیا دورتموند روز شنبه آینده 4 خرداد در ورزشگاه ویمبلی شهر لندن انجام خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب در تهران هست. سلام دوباره بر شما اگر با ما بودید یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. نیم ساعت از این برنامه زنده گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. اگر شرایطی دارید حتما همراه ما بمونید، در ادامه بخش دیگه ای از برنامه صدای شما پخش میشه. بریم سراغ خبرها. قبل از اون خبرهای تازه رو بشنویم و بعد در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. مینا بهرام، سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. مقام‌های آمریکا اعلام کردند که شمار کشته شدگان گردباد مهیبی که بعد از ظهر دوشنبه شهر مور در ایالت اوکلاهامای آمریکا را در نوردید تا کنون 24 نفر است، نه بیش از 50 نفری که قبلا گزارش شده بود. اما با توجه به میزان خرابی‌ها و شمار مفقودین احتمال دارد این تعداد افزایش یابد. سرعت این گردباد حدود 320 کیلومتر گزارش شده که شهر مور را با حدود 50,000 نفر جمعیت تقریبا ویران کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وضعیت فاجعه‌ای بزرگ در این منطقه اعلام کرد. دبیر ستاد انتخابات کشور میگوید اسامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز چهارشنبه اول خرداد اعلام می شود. صلت مرتضوی به خبرگزاری ایرنا گفته است که اسامی نامزدهای انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری ایران پس از اعلام نظر شورای نگهبان روز چهارشنبه فردا از سوی وزارت کشور اعلام می شود. شورای نگهبان باید نتایج بررسی صلاحیت ها را تا آخر وقت اداری امروز به وزارت کشور ابلاغ کند. رئیس ستاد انتخابات کشور افزوده است که تبلیغات رسمی نامزدها از ساعت 8 صبح 3 خرداد آغاز و به مدت 20 روز یعنی تا تاریخ 22 خرداد ما ادامه خواهد یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عربستان سعودی گزارش داده است که به دنبال تحقیقات اولیه درباره وجود یک شبکه جاسوسی برای ایران 10 نفر دیگر در این کشور دستگیر شدند. اتهام این عده شرکت در فعالیت‌های جاسوسی ذکر شده است. 8 نفر از دستگیر شدگان از شهروندان عربستان و 2 نفر دیگر از اتباع لبنان و ترکیه هستند. حدود 2 ماه پیش هم 18 نفر از جمله یک ایرانی به اتهام تشکیل شبکه جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند. همه دستگیر شدگان از اقلیت شیعه مذهب عربستان بودند. جمهوری اسلامی گزارش‌ها و اتهام‌های مقام‌های عربستان را در ارتباط با ایجاد شبکه جاسوسی در این کشور رد کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در نبرد برای کنترل شهر قصی در سوریه 3 عضو دیگر حزب الله لبنان کشته شدند. بر اساس این گزارش از روز یکشنبه تا کنون 31 نفر از افراد حزب الله لبنان در نبردهای سنگینی که بر سر تصرف قصی میان نیروهای سوری و شورشیان جریان دارد کشته شدند. نیروهای دولتی سوریه از حدود 1 هفته پیش عملیاتی را برای بازپس گرفتن قصیر از شورشیان آغاز کردند. این شهر در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد و از 1 سال پیش در کنترل نیروهای شورشی است. از روز یکشنبه تا به حال 68 شورشی و 9 سرباز سوری نیز در نبردهای قصیر کشته شدند. و سازمان جهانی جهانگردی وابسته به سازمان ملل در گزارش آمریکا را به عنوان پردرآمدترین کشور جهان در سال 2012 از محل صنعت جهانگردی معرفی کرده است. گزارش سازمان جهانی جهانگردی به بررسی درآمدهای ناشی از صنعت گردشگری در سال 2012 در 50 کشور توریستی دنیا پرداخته است.
مینا بهرام، متشکرم از تو. در صدای شما صدای فردا این هفته درباره شروع دور جدید برنامه رادیو پس فردا میشنوید. همینطور به بعضی از سوالات شما جواب داده میشه در مورد نحوه پوشش خبرهای انتخابات ریاست جمهوری. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکزاد همراه باشید هر جایی که هستید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته 2 مهمان شرکت خواهند داشت، همکارم مراد ویسی و همینطور فرشید منافی، تهیه کننده و مجری برنامه رادیو پس فردا در رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
تا انتخابات 92.
دوستان، همانطور که میدانید بحث های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و همینطور انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران ادامه داره. برای اینکه ما بتونیم در رادیو فردا خبرهای مربوط به انتخابات رو هرچه سریع‌تر به گوش شما شنوندگان برسانیم، برنامه ویژه‌ای از روز چهارشنبه، از فردا، از رادیو فردا پخش خواهد شد که تهیه کننده برنامه همکارم مراد ویسی است که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حضور داره. مراد جان، اصولاً این برنامه ویژه انتخابات یا میتونیم بگیم مجله ویژه انتخابات که در رادیو فردا پخش خواهد شد چه برنامه‌ایه؟
سلام جان به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. برنامه ویژه انتخابات خواهد بود در یک مجله اختصاصی، ساعت 8 هر شب به وقت تهران پخش خواهد شد و ما در اونجا هم یک پکیج آخرین اخبار انتخاباتی رو در اون روز خواهیم داشت و یک برنامه گفتگوی زنده خواهیم داشت با حضور 2 تا کارشناس که ما حدود 20 تا کارشناس رو آماده کردیم که بتونن در طول ایام انتخابات حضور پیدا کنن و تحلیل بکنن آخرین وضعیت انتخابات رو، و یک جنبندی کلی خواهیم داشت به مدت 30 دقیقه هر روز درباره آخرین اخبار و تحلیل‌های انتخاباتی.
مراد، این سوال پیش میاد، برنامه صدای شما صدای فرداست، برنامه‌ای که مستقیما با شنوندگان و همینطور کاربران وبسایت رادیو فردا سر و کار داره، دوستان ما، شنوندگان ما اگر بخوان که تو این برنامه شرکت کنن قادر خواهند بود؟ براشون پیش بینی کردی؟
ما 3 روش رو در نظر گرفتیم برای که شنونده‌های رادیو فردا بتونن توی این برنامه شرکت کنن. ابتدای هر روز صبح در فیسبوک موضوع رو اعلام خواهیم کرد و شنونده‌هامون میتونن نظر و کامنت بدن. برای شنونده‌هایی که پیامک و اس ام اس میتونن بدن، پیامک گیر و اس ام اس گیر اعلام خواهد شد و یک سوال روز هم مشخص خواهد شد که همکاران ما در بخش‌های خبری این سوال روز رو معرفی خواهند کرد و شنونده‌های ما میتونن زنگ بزنن و نظر و صدای خودشون راجع به اون موضوع روز به ما بگن. پس به 3 شکل، به شکل فیسبوکی، به شکل پیامک و به شکل زنگ تلفن و تماس تلفنی میتونن شرکت کنن.
مراد، این برنامه بازپخش هم داره؟
بله، صبح روز بعد ما این رو در مجله صبحگاهی، در انتهای مجله صبحگاهی بخش گفتگوی ویژه رو دوباره تکرار خواهیم کرد.
سپاسگزارم مراد ویسی، همکارم که تهیه کننده مجله ویژه انتخاباته، که همکار دیگرمون آزاده اسدی این برنامه رو اجرا خواهد کرد.
صدای شما صدای فرداست.
همه رد صلاحیت شده ها، تایید شده ها، کاندیده ها، اصلاح طلب ها، اصولگرا ها، ائتلافی ها، جبهه پایداری ها، چپی ها، راستی ها، کتک خورده ها، اشکاور زده ها،
شماره خرداد داری میاد.
اونا که تو زندونن از انتخابات حیرونن یا آخرشو نمیدونن.
انتخابات انتخابات که میگفتن رسیدا.
رادیو پس فردا انتخاباتی هم تو راهه.
شماره خرداد میاد.
هاشمی یا مشایی بازاش، موسی رضایی نوازاش، حداد ولایتی قالیبافیاش، جلیلی یا لنکرانیاش، روحانی یا رحیمی ها، یا حتی اون تحریمیاش.
اونا که رأی نمیدن دیگه بابا.
از شنبه 4 خرداد با پسفردای سری 4 حماسه پسفردای خردادی انتخاباتی را با ما رقم بزنید. پسفردایی که با انتخابات شروع شود.
پسفردا
چه شود؟ وای وای وای.
فصل 4. خب مشخص شد که میهمان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا چه کسیه؟ فرشید سلام.
سلام به جان خاکزاد عزیز و به شنوندای صدای شما صدای فردا و همه شنوندای رادیو فردا.
فرشید، مدتی غیبت داشتی ولی قرار شنبه چهارم خرداد پس فردا برگرده.
قبل از اینکه تو برنامه خودم باشم، الان فکر کنم نزدیک دو ماه میشه من پشت میکروفون نشستم. الان اولین باره پشت میکروفون نشستم.
خوبه توفق نمیده یادم نرفته. فرشید، این فصل چهارم برنامه رادیو پس فردا است که در رادیو فردا داره شروع میشه.
درست.
در این فصل تازه چه سورپریز یا سورپرایز هایی برای شنوندگانت در نظر گرفتی؟
ولی سورپریز که اسمش روشه، یا سورپرایز یعنی چیزی که نباید گفت، بعد برنامه رو بشنوند بعد اونجا سورپرایز شن. پس اینجا نمیگم اگه چیزی سورپرایزیه، ولی تغییراتی داریم تو برنامه، سعی میکنیم که به هر حال، البته رادیو پس فردا باز همون رادیو پس فرداست، خب اسمش رادیو پس فرداست و همون برنامه است، ولی خب سعی میکنیم که یک رنگ و لعاب جدیدی براش در نظر بگیریم. نه همه بخشا، ولی بعضی از بخشا، بعضی از شخصیت ها حذف میشه، یه سری از شخصیت های جدید اضافه میشه به برنامه و توی موسیقی ها، توی پروموهایی که پخش میکنیم، تیتراژای بخش های مختلف، خود برنامه، اینا همه قاعدتا میگم تغییر خواهد کرد. ولی خب یه سری شخصیت ها که دیگه کاریش نمیشه کرد، یعنی جدا نشدنی هن. یه سری از آدم های سری شخصیت و کارکتر ها هستن دیگه،
اون اصلا دیگه جزو
با ما هستن
رادیو پس فردا. و اونم
بله،
میشه کاریش
حاج آقا رو دیگه واقعا هیچ کاریش نمیشه کرد، یعنی با وبال ما هست.
بله درست، مثل سیاست مدارایی که حرف میزنن و در حقیقت هیچی نمیگن، تو داری از همون روش استفاده میکنی، ولی کار نداره، ما هم تلاش میکنیم که تا اونجا که میتونیم حقایق رو از دهان تو بشنویم. البته فرشید نمیگه، ولی دوستان میدونید که برنامه رادیو پس فردا به روال همیشهش برنامه طنزه و این طنز رو گاهی اوقات دیدیم که فرشید ماهرانه حتی با عشق هم مخلوطش کرده، ولی سر تا سر این برنامه وقتی گوش میکنید میبینید که واقعا طنز شیرینه و گاهی اوقات هم تلخه.
کاریش نمیشه کرد دیگه، طنزیه که گاهی اوقات مجبوریم که یه سری طنزا رو بگیم. بیشترش هم من همیشه فکر می‌کنم طنز تلخه، البته بهش می‌خندیم، ولی خیلی وقتا هم طنز تلخه. حالا که این پرومو اول برنامه رو پخش کردی، این رو بگم که ما چون وقتی میایم این رادیو پس فردا، وقتی میاد که تقریبا این حال و هوای انتخابات و
بله دیگه این
اینا هم هست،
حال انتخابات
شروع شده و ما سه هفته اول برنامه رادیو پس فردا خب یه مقدار انتخاباتی تریم ما، یعنی سعی میکنیم یه سری آیتما و حرف، به هر حال حرفامون، موضوعاتمون خب انتخاباتی هست و قاعدتا کاریش هم نمیشه کرد تا وقتی که نتیجه انتخابات مشخص بشه. یعنی سه هفته اولی که با رادیو پس فردا هستیم ما هم کمی انتخاباتی تریم، یعنی طنزای انتخاباتی داریم توی برنامه.
فرشید، یک سوالی فکر میکنم برای شنونده ها پیش میاد، از همکاران تو، کسانی که با تو کار میکنن، نویسنده برنامه و کسان دیگر مثل آرتا، این دوستان که همه سر جای خودشون هستن دیگه.
بله بله، سعید بزرگی که نویسنده برنامه است و هست با ما، و آرتا هم همینطور، و سام خاکزاد پسر بزرگوار شما و مهرداد عزیز هم با ما خواهد بود. و سام و مهرداد، خب اینا یه روزهای سام خواهد بود، یه روزهای مهرداد خواهد بود و کمک میکنن بهمون. بله، گروه همونه، تغییری در گروه به وجود نیامده،
شخصیت‌های دیگری اضافه خواهند شد.
شرمین هم هست با ما همچنان، فریبرز غریب هست، کامران ملک مطیعی هست، تاج آقا اندرالمؤمنین هست، یه آقا دشتی هم داشتیم که راننده بود.
آره، این آقا دشتی چطور؟
اون آقا دشتی خیلی فکر کردیم راجبش که چیکار کنیم، بمونه با ما یا نه، و با توجه به اینکه خب خیلی هواخواه زیاد داشت، آقا دشتی هم همراه ما هست، منتها شاید کمتر از سال گذشته یا فصل گذشته در برنامه حضور داشته باشه، مثلا شاید هفته یک بار یا دو بار در برنامه حضور داشته باشه و حالا شاید شکل حضورش هم گاهی اوقات فرق کنه. همینطور آرتا ممکنه شکل حضورش فرق بکنه. و دیگه عرض به حضورتون که یک بخشی داشتیم به اسم 21 و 30 که طنزی بود، به نوعی طنز خبری از خبرهای حالا 20 و 30، حالا به نوعی شده بود 21 و 30. اون هم سر جای خودش هست ولی با یک تغییرات خیلی جزئی و یه چیزایی بهش اضافه شده، یه چیزایی ازش کم شده دیگه همین.
ولی دیدی بالاخره از زبونت
کشیدم
کلی چیزا رو گفتی و شنوندگان شنیدن که گاهی اوقات میشه از فرشید منافی هم اعتراف گرفت،
حرف کشید بیرون. البته خب چون 3-4 روز بیشتر نمونده دیگه گفتم بگم، اگه 1 ماه مونده بود نمیگفتم.
دوستان فراموش نکنید شنبه 4 خرداد ساعت 9 شب. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسید. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه هفته آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاکم که اگه یه روز نباشی میدونی که من هلاکم، یه چراغ پرفروغی با ستاریکی شبها، با تو ظلمت نمیمونه عشق من، بمون که تنها میشه با ناز نگاهت قصه ها رو در به در کرد، میشه از عشق تو خوند و همه دنیا رو خبر کرد، با تو احساس من انگار داره کم کم جون میگیره، داره کم کم واسه چشمات دل عاشقم میمیره، با تو احساس من انگار داره کم کم جون میگیره، داره کم کم زنده میشه، عطر بارونو میگیره.
Hey, تموم انتظارم تو هجوم بی کسی ها، حالا تنها تو رو دارم، با تو ظلمت نمیمونه، آره غربت نمیمونه، تو اگه باشی کنارم دیگه حسرت نمیمونه، ای همه دار و ندارم، ای تموم انتظارم تو هجوم بی کسی ها، حالا تنها تو رو دارم، با تو ظلمت نمیمونه، آره غربت نمیمونه، تو اگه باشی کنارم دیگه حسرت نمیمونه، ای همه دارم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا،
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
فراموشت کنم ولی نبود، تو سینم بی تو خاموشت کنم ولی نبود، گپان عاشقانم با نگاهت گله بود، مواسا باغ گل پوشت کنم ولی نبود، نه ات خواست و نه ات باش که بشت با هم بشین، اگه من در ایشان آواش صدای غم بشین، بی چشمم خیره بودی و به مدگاهت بری، زیادی از سرم تو لحظه با شکم بشین، شو تو سحر آسیم سر به بهانم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خودم، نه راه پس نه راه پیش پر از آر، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهارا، که نم خواست غم بگیری، ولی باور منا که عاشقانم کم بگیری، حالا بموندم و بی باوریه ای که رفتی، تعجبم از اینه که چطور یادم نکفتی، گذشتی و گذشت از ما دیگر حرفی نمونده، ای صدای منم یه عمر رفتن که نخونده، هر جا هستی و با هر که خوشی خوشی دومه، ولی دست خودم نین که غمه بغض صدا، شب تو سحر آسیم سر به یه بهار، صبح تا به سین بی هم نشین خراب خود، کاش یکی پیدا بود بهت بگه نهارو، شو تا سحر آسیم سر پیه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خورم،
نه راه پس نه راه پیش، پر از سوال و کاش یکی پیدا بود بگه حالو.
شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ولی نبو، نام این ترانه است با صدای رضا صادقی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
راجب این قالیباف که این فایل صوتی رو داشته، من فکر می‌کنم بگم احمدی نژاد داره یواش یواش رو میشه و احتمال داره که این فایلی که رو شده از طرف کسایی بوده که با اون دارن کار میکنن.
ای وای بر ایرانیان که چنان قحط و رجار شده که مردم آزادند، از بین چماق به دستان، آدمکشان یا ابردزدان و شکنجه‌گران یکی را به عنوان رئیس جمهوری انتخاب کنند.
آقای قالیباف، ما رئیس جمهوری که اگه لازم باشه با موتور 1000 و چماق بیاد کف خیابون نمیخوایم. ما یه رئیس جمهور محترم متخصص میخوایم که به داد این مملکت برسه.
صدای شما صدای فرداست.